به نام او که همه چیز را از نیستی به هستی آورد، یگان حقیقت همیشه جاویدان.
سرگذشت انسان بخش دوازدهم. بلای آخر در مصر.
وعده خدا همچنان با نسل ابراهیم برقرار بود. خدا عهد خود را با اسحاق که فرزند ابراهیم بود برقرار کرد و اسحاق نیز صاحب فرزندی به نام یعقوب شد. یعقوب نیز صاحب 12 فرزند شده که 12 سبط اسرائیل یا بنی اسرائیل خوانده می شوند. اما این که چرا قوم یعقوب و 12 سبط او بنی اسرائیل نامیده شدند به واقعی مربوط می شود که در کتاب پیدایش باب 35 مکتوب شده که خدا مستقیما یعقوب را برکت می دهد و نامش را به اسرائیل تغییر می دهد.
به آیه دقت کنید.
و خدا بار دیگر بر یعقوب ظاهر شد وقتی که از فدان آرام آمد و او را برکت داد و خدا به وی گفت نام تو یعقوب است، اما بعد از این نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود. از آن پس نام یعقوب اسرائیل و نسل او نیز بنی اسرائیل خوانده شدند. یعقوب دارای 12 فرزند شد که نام یکی از فرزندانش یوسف بود. یعقوب او را بسیار دوست می داشت. بدین جهت برادرانش بر یوسف حسادت می ورزیدند تا اینکه تصمیم می گیرند یوسف را به چاهی بیندازند. زمانی که یوسف توسط برادرانش به چاه انداخته شد، توسط تجار مدیانی از چاه بیرون کشیده می شود و به اسماعیلیان به 20 پاره نقره فروخته می شود. زمانی که یوسف به مصر رفت، فرعون مصر او را در بالاترین منصب قرار داد.
به آیه دقت کنید.
و فرعون به یوسف گفت بدان که تو را بر تمامی زمین مصر گذاشتم. و فرعون انگشتر خود را از دست خیش بیرون کرده آن را بر دست یوسف گذاشت و او را به کتان نازک آراسته کرد و طوقی زرین بر گردنش انداخت و او را بر عرابه دومین خود سوار کرد و پیش رویش ندا می کردند که زانو زنید. پس او را بر تمامی زمین مصر برگماشت و فرعون به یوسف گفت من فرعون هستم و بدون تو هیچ کس دست یا پای خود را در کل ارض مصر بلند نکند. و اما قحطی تمام زمین مصر و اطراف آن را فرا گرفت که این شامل کنعان، مکانی که قوم اسرائیل در آن ساکن بود نیز شد. آنگاه زمانی که یعقوب فهمید غله در مصر یافت می شود، تصمیم می گیرد با تمامی خانواده اش به سرزمین مصر کوچ کند و در آنجا یوسف را ملاقات می کند. و چون یوسف برای فرعون آن زمان بسیار عزیز بود، فرعون زمینی به نام جوشن را به اسرائیل می دهد تا در آن زندگی کنند. اما بعد از سالهای زیاد، زمانی که یوسف و یعقوب و فرعون مصر می میرند و فرعون دیگری روی کار می آید، او به تمامی اسرائیلی ها سخت گرفته و آنها را به کارهای دشوار ذلیل می ساخت. زمانی که یعقوب و تمامی نسل او بر زمین مصر ساکن شدند، 70 نفر بودند، اما آنها بسیار زیاد شده بودند. زیرا خدا وعده خود را با ابراهیم حفظ کرده بود و همان گونه که وعده داده بود که عهد خود را با اسحاق و نسل او استوار خواهم ساخت، بر حسب وعده خدا نسل اسحاق مانند ریگ‌های دریا و ستارگان آسمان در حال بزرگ شدن بود. بعد از مرگ فرعون مصر، فرعون دیگری روی کار آمد که یوسف را نمی شناخت و دستور ذلیل کردن قوم و حتی دستور قتل عام تمام نوزادان پسر را داد. اما از خاندان لاوی زنی حامله شد و پسری زایید و چون آن کودک بسیار زیبا بود او را 3 ماه از دست مصریان پنهان نمود و چون نتوانست او را دیگر پنهان کند تابوتی از نی برایش ساخت و اطراف آن را با قیر پوشاند و آن کودک را در آن نهاد و آن را در نیزار به کنار نهر گذاشت. در آن زمان دختر فرعون که جهت شستشو به داخل نهر فرود آمده بود تابوت را دیده و متوجه شد که این نوزاد از خاندان اسرائیل می باشد. پس او را به داخل قصر برده و نام او را موسی نهاد، زیرا گفت او را از آب کشیدم. موسی در کاخ فرعون زندگی نمود و واقع شد در آن ایام که چون موسی بزرگ شد جهت دیدن برادران خود یعنی قوم بنی اسرائیل رفت و کارهای دشواری که مصریان از آنها می کشیدند را مشاهده نمود. در آن هنگام شخصی مصری را دید که یک عبرانی را مورد آزار قرار داده و تازیانه می زند. پس چون در آن اطراف کسی را ندید آن مصری را کشت و او را در ریگ پنهان ساخت. اما روز دیگر وقتی باز از قصر بیرون آمد دید که ناگاه 2 مرد عبرانی یا اسرائیلی با هم در حال منازعه هستند. پس به ظالم گفت چرا برادر خود را میزنی؟ که آن مرد پاسخ داد که چه کسی تو را حاکم ساخته؟ آیا میخواهی مرا بکشی چنان که آن مصری را کشتی؟ پس موسی ترسید و گفت یقیناً این کار من شیوع یافته. زمانی که این ماجرا به گوش فرعون رسید او قصد قتل موسی را کرد، اما موسی از حضور فرعون فرار کرد و به سمت بیابان در زمین مدیان رفت و در آن زمان با دختر کاهن مدیان ازدواج نمود. و واقع شد بعد از ایام بسیار که پادشاه مصر مرد و بنی اسرائیل به سبب بندگی و کارهای سختی که می کردند در نزد خدا آه کشیدند و استغاثه کردند. ناله ایشان به سبب بندگی به نزد خدا رسید و خدا ناله ایشان را شنید و خدا عهد خود را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب به یاد آورد و خدا بر بنی اسرائیل باری دیگر نظر کرد. در آن زمان موسی گله‌داری می کرد و گله پدرزن خود یترون کاهن مدیان را شبانی می کرد و در روزی که گله را به سمت صحرا برد فرشته خداوند را در بوته آتش ملاقات می کند. موسی دید بوته مشتعل به آتش است اما نمی سوزد. پس نزدیک بوته شده که ببیند بوته چرا سوخته نمی شود که آنگاه خدا از بوته آتش موسی را ندا داد و خود را معرفی نمود که من هستم خدای پدرت ابراهیم، اسحاق و خدای یعقوب. خدا به موسی از میان آتش سخن گفت که
به آیه دقت کنید.
هر آینه مصیبت قوم خود را که در مصرند دیدم و استغاثه ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم، زیرا غمهای ایشان را می دانم. و خدا این چنین به موسی گفت پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم و قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری. موسی به خدا گفت من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ و در انتها خدا به او 2 معجزه و نشانه می دهد. موسی به نزد قوم اسرائیل می رود و خود را معرفی می کند که او را خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب به جهت خلاصی قوم اسرائیل از دست مصریان فرستاده است. و سپس موسی و چند تن از مشایخ اسرائیل به نزد فرعون رفته و از او درخواست می کنند که قوم اسرائیل را رها کنند. اما فرعون دلش سخت شده و به آنها اجازه خروج نمی دهد و موسی هر بار با معجزه‌ای به نزد فرعون رفته، اما فرعون دلش سخت می شد و اجازه خروج به آنها نمی داد. خدا به موسی گفته بود که 40 بلا بر مصریان وارد می شود که در انتها بلای آخر باعث آزادی قوم اسرائیل می گردد. از جمله این بلاها، بلای خون، بلای وزغ‌ها، بلای پشه‌ها، بلای مگس‌ها، بلا بر مواشی، بلای تگرگ، بلای ملخ‌ها، بلای تاریکی و در انتها بلای آخر، بلای نخست زادگان بود که اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال به چند نمونه از بلاها در ادامه اشاره می‌کنیم.
بلای پشه‌ها.
و خداوند به موسی گفت: به هارون بگو که عصای خود را دراز کن و غبار زمین را بزن تا در تمامی زمین مصر پشه‌ها بشود. پس چنین کردند و هارون دست خود را با عصای خیش دراز کرد و غبار زمین را زد و پشه‌ها بر انسان و بهایم پدید آمد، زیرا که تمامی غبار زمین در کل عرض مصر پشه‌ها گردید. و جادوگران به افسونهای خود چنین کردند تا پشه‌ها بیرون آورند، اما نتوانستند و پشه‌ها بر انسان و بهایم پدید شد. و جادوگران به فرعون گفتند: این انگشت خدا است. اما فرعون را دل سخت شد که به دیشان گوش نگرفت، چنان که خداوند گفته بود.
بلای تاریکی.
و خداوند به موسی گفت: دست خود را به سوی آسمان برافراز تا تاریکی بر زمین مصر پدید آید، تاریکی که بتوان احساس کرد. پس موسی دست خود را به سوی آسمان برافراشت و تاریکی غلیظ تا 3 روز در تمامی زمین مصر پدید آمد و یکدیگر را نمی دیدند و تا 3 روز کسی از جای خود بر نخواست، لیکن بر جمیع بنی اسرائیل در مسکنهای ایشان روشنایی بود. و فرعون موسی را خوانده گفت: بروید خداوند را عبادت کنید، فقط گله ها و رمه های شما بماند، اطفال شما نیز با شما بروند. موسی گفت: ذبایح و قربانی های سوختنی نیز می باید به دست ما بدهی تا نزد یهوه خدای خود بگذرانی. مواشی ما نیز با ما خواهد آمد، یک سومی باقی نخواهد ماند، زیرا که از اینها برای عبادت یهوه خدای خود می باید گرفت و تا بدان جا نرسیم نخواهیم دانست به چه چیز خداوند را عبادت کنیم. و خداوند دل فرعون را سخت گردانید که از رهایی دادن ایشان ابا نمود. پس فرعون وی را گفت: از حضور من برو و با حذر باش که روی مرا دیگر نبینی، زیرا در روزی که مرا ببینی خواهی مرد. موسی گفت: نیکو گفتی، روی تو را دیگر نخواهم دید. برای مطالعه بیشتر این بلاها به کتاب خروج، دومین کتاب از تورات، بابهای 7 الی 12 مراجعه شود. 39 بلا بر مصریان وارد شد و هر بار موسی به نزد فرعون می رفت تا اجازه رهایی قوم اسرائیل را از فرعون بگیرد، اما هر بار با سختی دل فرعون مواجه می شد. تا اینکه
به آیه دقت کنید.
خداوند به موسی گفت: یک بلای دیگر بر فرعون و بر مصر می آورم و بعد از آن شما را از اینجا رهایی خواهد داد، و چون شما را رها کند البته شما را بالکلیه از اینجا خواهد راند. اکنون به گوش قوم بگو که هر مرد از همسایه خود و هر زن از همسایه اش آلات نقره و آلات طلا بخواهند. و خداوند قوم را در نظر مصریان محترم ساخت و شخص موسی نیز در زمین مصر و در نزد بندگان فرعون و در نزد قوم بسیار بزرگ بود. و موسی گفت: خداوند چنین میگوید: قریب به نصف شب در میان مصر بیرون خواهم آمد و هر نخست زاده‌ای که در زمین مصر باشد، از نخست زاده فرعون که بر تخت نشسته است تا نخست زاده کنیزی که در پشت دستاست باشد، و همه نخست زادگان بهایم خواهند مرد، و نعره عظیمی در تمامی زمین مصر خواهد بود که مثل آن نشده و مانند آن دیگر نخواهد شد. اما بر جمیع بنی اسرائیل سگی زبان خود را تیز نکند، نه بر انسان و نه بر بهایم، تا بدانید که خداوند در میان مصریان و اسرائیلیان فرقی گذارده است، و این همه بندگان تو به نزد من فرود آمده و مرا تعظیم کرده خواهند گفت تو و تمامی قوم که تابع تو باشند بیرون روید و بعد از آن بیرون خواهم رفت. پس از حضور فرعون در شدت غضب بیرون آمد و خداوند به موسی گفت فرعون به شما گوش نخواهد گرفت تا آیات من در زمین مصر زیاد شود. و موسی و هارون جمیع این آیات را به حضور فرعون ظاهر ساختند، اما خداوند دل فرعون را سخت گردانید و بنی اسرائیل را از زمین خود رهایی نداد. آخرین بلا که باعث رهایی قوم اسرائیل از سرزمین مصر شد، بلای نخست زادگان بود، به طوری که خداوند موسی و هارون را مخاطب ساخته و گفت
به آیات باب 12 از کتاب خروج دقت کنید.
این ماه برای شما سر ماه‌ها باشد. این اول از ماه‌های سال برای شما است. تمامی جماعت اسرائیل را خطاب کرده گویید که در دهم این ماه هر یکی از ایشان بره‌ای به حسب خانه‌های پدران خود بگیرند، یعنی برای هر خانه یک بره، و اگر اهل خانه برای بره کم باشند، آنگاه او و همسایه اش که مجاور خانه او باشد آن را به حساب شماره نفوس بگیرند، یعنی هر کس موافق خوراکش بره را حساب کند. بره شما بی عیب نرینه یک ساله باشد. از گوسفندان یا از بزها آن را بگیرید و آن را تا 14 این ماه نگاه دارید و تمامی انجمن جماعت بنی اسرائیل آن را در عصر ذبح کنند و از خون آن بگیرند و آن را بر هر دو قائمه و سردر خانه که در آن را می‌خورند بپاشند و گوشتش را در آن شب بخورند. به آتش بریان کرده با نان فطیر و سبزی‌های تلخ بخورند و از آن هیچ خام نخورید و نه پخته با آب، بلکه به آتش بریان شده کله اش و پاچه هایش و اندرونش را، و چیزی از آن تا صبح نگاه مدارید و آنچه تا صبح مانده باشد به آتش بسوزانید و آن را بدین طور بخورید: کمر شما بسته و نعلین بر پایهای شما و عصا در دست شما، و آن را به تعجیل بخورید، چون که فصح خداوند است. و در آن شب از زمین مصر عبور خواهم کرد و همه نخست زادگان زمین مصر را از انسان و بهایم خواهم زد و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد. من یهوه هستم. و آن خون علامتی برای شما خواهد بود بر خانه هایی که در آنها می باشید، و چون خون را ببینم از شما خواهم گذشت و هنگامی که زمین مصر را می زنم آن بلا برای هلاک شما بر شما نخواهد آمد، و آن روز شما را برای یادگاری خواهد بود و در آن عیدی برای خداوند نگاه دارید و آن را به قانون ابدی نسلاً بعد نسل عید نگاه دارید. 7 نان فطیر خورید. در روز اول خمیر مایه را از خانه های خود بیرون کنید، زیرا هر که از روز نخستین تا روز 7 چیزی خمیر شده بخورد آن شخص از اسرائیل منقطع گردد. و در روز اول محفل مقدس و در روز 7 محفل مقدس برای شما خواهد بود. در آن هیچ کار کرده نشود جز آنچه هر کس باید بخورد. آن فقط در میان شما کرده شود. پس عید فطیر را نگاه دارید، زیرا که در همان روز لشکرهای شما را از زمین مصر بیرون آوردم. بنابراین این روز را در نسلهای خود به فریضه ابدی نگاه دارید. در ماه اول در روز 14 ماه در شام نان فطیر بخورید تا شام 21 ماه. 7 خمیر مایه در خانه های شما یافت نشود، زیرا هر که چیزی خمیر شده بخورد آن شخص از جماعت اسرائیل منقطع گردد، خواه غریب باشد خواه بومی آن زمین. هیچ چیز خمیر شده مخورید، در همه مساکن خود فطیر بخورید. پس موسی جمیع مشایخ اسرائیل را خوانده بدیشان گفت بروید و بره‌ای برای خود موافق خاندانهای خیش بگیرید و فسح را ذبح نمایید و دسته ای از زوفا گرفته در خونی که در تشت است فرو برید و بر سردر و دو قائمه آن از خونی که در تشت است بزنید و کسی از شما از در خانه خود تا صبح بیرون نرود، زیرا خداوند عبور خواهد کرد تا مصریان را بزند و چون خون را بر سردر و دو قائمه اش بیند همانا خداوند از در گذرد و نگذارد که هلاک کننده به خانه های شما درآید تا شما را بزند و این امر را برای خود و پسران خود به فریضه ابدی نگاه دارید. و هنگامی که داخل زمینی شدید که خداوند حسب قول خود آن را به شما خواهد داد، آنگاه این عبادت را مرئی دارید و چون پسران شما به شما گویند که این عبادت شما چیست، گویید این قربانی فسح خداوند است که از خانه های بنی اسرائیل در مصر عبور کرد وقتی که مصریان را زد و خانه های ما را خلاصی داد. پس قوم به روی در افتاده سجده کردند. پس بنی اسرائیل رفته آن را کردند، چنان که خداوند به موسی و هارون امر فرموده بود همچنان کردند. و واقع شد که در نصف شب خداوند همه نخست زادگان زمین مصر را از نخست زاده فرعون که بر تخت نشسته بود تا نخست زاده اسیری که در زندان بود و همه نخست زاده های بهایم را زد. در این باب از کتاب مقدس ما سایه های پررنگی از پیشگویی خدا در خصوص اینکه منجی چگونه باید گناه را بردارد و چگونه یک شخص می تواند از گناه نجات یابد را می بینیم. موسی هر آن چیزی را که از خدا دریافت کرده بود به گوش قوم رساند. او هر بار از طرف خدا به نزد فرعون می آمد تا فرعون اجازه رهایی را صادر کند، اما هر بار دل فرعون سخت تر می شد. سختی دل فرعون باعث می شد که دست پرجلال و قدرتمند خدا از طریق 39 بلا بیشتر نمایان شود، به طوری که قوم را در نظر مصریان محترم ساخت و شخص موسی نیز در زمین مصر در نظر بندگان فرعون و در نظر قوم بسیار بزرگ بود. اما بلایی که باعث رهایی قوم اسرائیل از دست مصریان شد بلای نخست زاده ها بود که هر نخست زاده از مصریان از فرزندان ذکور آنها و حتی نخست زاده بهایم آنها کشته شدند. در باب 12 کتاب خروج در خصوص زمانی که این اتفاق افتاد چنین نوشته شده است:
به آیه دقت کنید.
و در آن شب فرعون و همه بندگانش و جمیع مصریان برخاستند و نعره عظیمی در مصر برپا شد، زیرا خانه ای نبود که در آن میتی نباشد. و موسی به هارون را در شب طلبیده گفت: برخیزید و از میان قوم من بیرون شوید، هم شما و هم جمیع بنی اسرائیل، و رفته خداوند را عبادت نمایید چنان که گفتید، گله ها و رمه های خود را نیز چنان که گفتید برداشته بروید و مرا نیز برکت دهید. این چنین شد که قوم اسرائیل توانست رهایی پیدا کند. اما عملی که باعث رهایی قوم اسرائیل شد قربانی کردن یک بره بود و ما باز رد پای قربانی را به طور واضح‌تر در این قسمت می‌بینیم. این قربانی بسیار با اهمیت بود، زیرا باعث نجات قوم اسرائیل گشت. قربانی کردن یک بره با خصوصیات خاص، حیوانی که میبایست قربانی میشد و خون آن بر سردر و دو قائمه پاشیده میشد، میبایست بره ای بی عیب یعنی سالم و بدون هیچ نقص و نرینه یعنی مذکر و یک سالمی بود که به جوان بودن آن اشاره داشت و نیز باید از گوسفند و یا بز انتخاب میشد. همه جای بره میبایست به آتش بریان میشد و هیچ چیز از آن نمیبایست تا صبح میماند و اگر چیزی باقی میماند باید به آتش سوزانیده میشد. و خداوند در آن شب از زمین مصر عبور کرد و همه نخست زادگان زمین مصر از انسان و بهایم را زد و بر تمامی خدایان مصر داوری نمود و هر جایی که آن خون را بر سردر و دو قائمه آن می دید از آن خانه عبور می کرد و هر خانه‌ای که نشان این خون را نداشت فرزند ذکور آن و بهایم آنها هلاک می گشتند. با این حال همه اسرائیلیان چون این نشان و خون را داشتند هیچ بلایی بر آنها عارض نگردید، اما خداوند همه نخست زادگان زمین مصر را از نخست زاده فرعون که بر تخت نشسته بود تا نخست زاده اسیری که در زندان بود و همه نخست زاده های بهایم را زد. در اصل خون آن بره بود که باعث نجات جان اسرائیل و آزادی و رهایی قوم گردید. آن بره نمادی از منجی بود که میبایست بیاید و گناه را از جهان بردارد و انسان را از اسارت شیطان آزاد کند. و این گونه شد که اجازه خروج عظیم قوم اسرائیل از جانب فرعون مصر صادر گشت. اما خوردن این بره قربانی دارای شرایط خاصی بود که خدا به قوم طریق چگونه خوردن آن را نیز فرموده بود.
به آیه دقت کنید.
در یک خانه خورده شود و چیزی از گوشتش از خانه بیرون مبر و استخوانی از آن مشکنید. این بره به طوری میبایست خورده میشد که حتی استخوانی از آن شکسته نشود. این را به یاد داشته باشید، زیرا در خصوص استخوانهایش جلوتر به آن خواهیم پرداخت. اما باز رد پای خون را میبینیم و قربانی شدن یک برهی که باعث آزادی قوم اسرائیل گشته است. به راستی چه راز بزرگی در این قربانی است؟ همیشه یک قربانی باعث رهایی و نجات یک انسان می شود. قربانی که توسط خدا برای گناه آدم و حوا انجام شد. هدیه‌ای که هابیل از گله خود به نزد خدا آورد. قوچی که به عوض جان اسحاق قربانی شد و این بار به صورت عجیب‌تر باعث رهایی و نجات قوم برای خروج عظیم آنها از مصر گشت. سایه های قربانی در طول تاریخ هر بار پررنگتر از قبل می شود. قربانی کردن یک بره و مالیدن خون آن بر سردر و دو قائمه نشانی بود که اسرائیل را از دست مصریان رهایی داد و فرشته مرگ نتوانست به آن خانه داخل شود و آسیبی به اسرائیلی ها برساند. اهمیت خون و قربانی در اینجا پررنگتر می شود. این قربانی باعث بیرون آمدن قوم اسرائیل از مصر شد و زمانی که قوم برگزیده خدا به بیابان داخل گشتند به جهت رفتن به سرزمین موعود که خدا به آنها وعده داده بود، خدا قوانین قربانی را برای قوم قانونمند ساخت.